شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید نیازی به تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران نیست. رئیس بانک دولتی و پسران دو وزیر ترکیه در ارتباط با اتهام دریافت رشوه زندانی شدند. و مدیرعامل منطقه آزاد قشم اعلام کرد که دولت در صدد بازپسگیری اموال این جزیره است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت نیازی به اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران نیست. رئیس جمهوری آمریکا که در واشنگتن و در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، بار دیگر از قانونگذاران کنگره خواست از تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران پرهیز کنند. آقای اوباما تصریح کرد در زمانی که گفتگوهای بین‌المللی با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران جریان دارد، تصویب تحریم‌های تازه ضروری نیست. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که طرح بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در آینده نزدیک تهیه شده است و به گفته او خطر برهم خوردن این موضوع وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، سرگئی لاوروف اشاره کرد توافق‌های ژنو بازرسی‌های پرتحرک‌تری را در مقایسه با گذشته در نظر می‌گیرند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه اعلام کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق بازدید از صنایع نظامی و موشکی را ندارند. مرجعی در دنیا برای بازرسی از این تأسیسات وجود ندارد و آژانس هم در جایگاهی نیست که این کار را انجام دهد. این در حالی است که روز پنجشنبه خبرگزاری مهر به نقل از علی اکبر صالحی نوشته بود مرجع و معاهداتی برای بازدید از صنایع موشکی و نظامی وجود ندارد، ولی چون ایران مطمئن به کار خود است برای شفافسازی بیشتر با آژانس انرژی اتمی تفاهم نامه ای امضا کرده تا از صنایع موشکی و نظامی ایران دیدار کنند. به گزارش خبرگزاری های داخلی، روابط عمومی سازمان انرژی اتمی با انتشار توضیحاتی درباره گفته‌های آقای صالحی گفت که یک یا دو سایت محلی با درج خبر بازدید بازرسان انرژی اتمی از صنایع موشکی ایران برداشت صحیحی از سخنان او در جمع خبرنگاران در شهر قم نداشتند و بازرسان آژانس چنین وظیفه و حقی ندارند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که 16 تن از جمله مدیرعامل بانک دولتی و پسران دو وزیر کشور و اقتصاد ترکیه روز شنبه در ارتباط با دریافت رشوه متهم شناخته شده و زندانی شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، رضا زراب تاجر ایرانی نیز در میان دستگیر شدگان است. او متهم شده که ده‌ها میلیون دلار به مقام‌ها و تاجران ترکیه رشوه داده است. به نوشته روزنامه حریت، این تاجر ایرانی از طریق پرداخت رشوه به سلیمان اصلان، رئیس بانک دولتی هالک بانک، از کمک او در قاچاق طلا برخوردار شده بود. از شنبه گذشته تا کنون 57 تن در ارتباط با این رسوایی دستگیر شدند. از این میان 24 تن از دستگیر شدگان زندانی هستند و سایرین از جمله پسر وزیر محیط زیست ترکیه آزاد شدند اما به حکم دادستانی ممنوع الخروج هستند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه این رسوایی را عملیات کثیف نامیده و شماری از افسران بلندپایه پلیس را برکنار و تعدادی را اخراج کرده است. شهریار مشیری مدیرعامل منطقه آزاد قشم اعلام کرد که دولت حسن روحانی در صدد بازگرداندن چند هزار میلیارد تومان اموال این جزیره است که مورد سوء استفاده برخی مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد و به گفته او افراد خاص قرار گرفته بود. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل منطقه آزاد قشم گفت این منطقه در دولت آقای احمدی نژاد تنها منبعی برای فروش زمین و ملک به افراد خاص بوده است. او نامی از این افراد خاص نبرده است. به گفته آقای مشیری، شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ریاست اکبر ترکان دستور ویژه‌ای برای بازگرداندن این اراضی و املاک در جزیره قشم صادر کرده است. مدیرعامل منطقه آزاد قشم دو ماه پیش هم گفته بود کسانی که آنها را تروریست‌های اقتصادی می‌نامید حقوق مردم قشم و استان هرمزگان را پایمال کردند و در یک مورد ساختمانی چهار طبقه همراه با 10 میلیارد تومان به یکی از مقام‌های پیشین قشم بخشیده شده است. و خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 500 کارگر پلی اکریل اصفهان روز شنبه در اولین روز از دور سوم اعتراض‌های صنفیشان بار دیگر در محوطه این کارخانه تجمع کردند. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
اما میرسیم به گزارش ویژه‌ای که براتون در نظر گرفتیم در از گفتگوی ویژه هیئت 5 نفره پارلمان اروپا در نهایت پس از مدت‌ها که در صدد سفر به تهران بود 5 روز گذشته در این شهر سپری کرد. این هیئت در جریان این سفر با مقام‌های متعدد ایرانی از جمله رئیس جمهوری، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و نمایندگان مجلس دیدار کرده. تاریا کرونبرگ رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا که رئیس هیئتی بود که به ایران سفر کرده پس از بازگشت از این سفر در یک کنفرانس خبری در بروکسل هم شرکت کرده. درباره این سفر و نتایج اون پس از برگزاری کنفرانس خبری هانا کاویانی گفتگوی رو داشته با تاریا کرونبرگ نماینده پارلمان اروپا که از کشور فنلاند و ابتدا ارزیابی او را از سفر به ایران جویا شده.
شما پیش از اون که به ایران برید در مصاحبه با رادیو فردا گفتید که به دلیل تغییر وضعیت زمان رو برای رفتن به ایران مناسب می‌بینید. حال که پس از 5 روز از این سفر بازگشتید، اوضاع رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
Well, I think the people expect a change. There's a sort of feeling.
به نظرم مردم خواستار تغییر هستند. شما وجود بارقه‌های امید رو در ایران احساس می‌کنید. احساس این که همین الان چیزی می‌تونه تغییر کنه. البته مسائلی هم در ایران بود که کمی تغییر کرده بود. مثلا ما در ایران با افرادی از سازمان‌های غیر دولتی صحبت کردیم و اونها نظرشون این بود که هم‌اکنون فضای بیشتری برای کار کردن وجود داره. به هر حال می‌دونیم که ایران کشور ساده‌ای برای فعالیت سازمان غیر انتفاعی نبوده. رئیس جمهور ایران همینطور در تلاش برای نهایی کردن یک منشور حقوق شهروندی است و این منشور هم اکنون خودش موضوع بحث است و نشان از یک بازگشایی در فضا داره. البته که 100 روز زمان طولانی برای یک تغییر اساسی نیست، اما قدم‌های کوچکی برداشته شده.
شما در کنفرانس خبری خود در بامداد چهارشنبه که در بروکسل برگزار شد گفتید که ایران امروز منتظر تغییر رژیم یا انقلاب نیست، بلکه این کشور شاهد یک دگرگونی و تغییر شکل خواهد بود. منظورتون از دگرگونی دقیقاً چیست؟
به نظرم اون چه باید انجام بشه شکست شدن انزوای ایران هست. این اقدام میتونه به مردم ایران این احساس رو بده که اونها هم عضو عادی از جامعه بین المللی هستند. حکومت ایران هم میتونه این عادی بودن رو حس کنه. برای اینکه کشوری عضو عادی در جامعه بین الملل باشه کافی هست به تعهداتی که داره احترام بگذاره و قوانین رو رعایت کنه. به نظرم اینها نکاتی هست که باید در نظر گرفته بشه. ایران احتیاج به باز شدن بیشتر و تبادل با بقیه کشورها داره. ایرانی‌ها دائم فکر می‌کنن که خارجی‌ها اونها و کشورشون رو درک نمی‌کنن و برعکس. در نتیجه به نظرم احتیاج جدی به گفتمان بین طرفین وجود داره.
آیا به نظرتون ایران در چنین مسیری قدم برمی‌داره؟
قدم های کوچکی برداشته شده، اما همونطور که گفتم به نظرم مثلا برای سازمان های غیر دولتی وضع کمی تغییر کرده و اونها آسان تر کار می کنند.
شما در صحبت هایی که پس از سفر به ایران کردید وضعیت امروز آمریکا و ایران رو با هم مقایسه کردید و در جای اونها رو بیشباهت ندونستید. ممکنه در این باره توضیح بدید؟
این مقایسه مربوط به قرارداد هسته‌ای هست. این قرارداد برای 6 ماه برنامه هسته‌ای ایران را از توسعه باز می‌داره. به رفع برخی از تحریم‌ها می‌انجامه و به سوی یک توافق نهایی قدم برمی‌داره تا اینکه دنیا از این مناقشه هسته‌ای خلاص بشه. در پارلمان ایران تنش در این باره وجود داره و بعضی از نمایندگان با این توافق موافق نیستند و از اون انتقاد می‌کنند و از طرف دیگه وزارت امور خارجه و دولت سعی در پیش بردن این توافق دارند. به نظرم در آمریکا بین دولت باراک اوباما و کنگره آمریکا هم همین وضعیت برقرار هست. کنگره آمریکا در حالی از اعمال تحریم‌های بیشتر و بیشتر سخن میگه که رئیس جمهور آمریکا میگه برای اینکه مذاکرات پیشرفت کنه فعلا نباید تحریم دیگری اعمال بشه.
روز اول سفر شما به تهران مصادف شد با اعلام خبر اضافه شدن نام 18 فرد و شرکت مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا. برخی در داخل ایران و همچنین بیرون از ایران این اقدام رو پایان توافق ژنو خواندند. شما در تهران چه واکنشی به این اقدام آمریکا شنیدید؟
خب وزیر امور خارجه گفته که این نقض توافق نیست، اما برخلاف روح توافق هست، اما گفته باید به مذاکره ادامه داد و نباید توقف کرد. به نظرم در پارلمان ایران انتقادها بسیار بیشتر بوده. اونها میگن که نمیشه به طرف گفتگو اعتماد کرد و اینکه اونها برخلاف توافق برای اعتمادسازی تحریم تازه‌ای تصویب کردند. در نتیجه به نظرم چنین نمونه میزان تنش بین وزارت امور خارجه ایران و پارلمان این کشور را به خوبی نشون میده.
خانم کرومبرگ، پیش از اون که به ایران برید موضوع حقوق بشر رو یکی از موضوعات اصلی سفرتون مطرح کردید. حال پس از 5 روز که در ایران بودید، آیا به نظرتون فضایی برای صحبت از موضوع حقوق بشر وجود داره؟
مطمئنم فضایی برای گفتگو وجود داره. ما میخواهیم این گفتگو با ایرانی ها پیش بره، اما در این حال باید در نظر داشت که ایرانی ها میگن اونها ارزش های متفاوت از اروپایی ها دارند. این درسته، اما ما باید بنشینیم و بر سر این ارزش ها تبادل نظر کنیم و این تفاوت ها رو بپذیریم. البته باید کم کم برای جهانی کردن ارزش ها هم قدم برداشت، اما در ایران باید در نظر داشت که در مقایسه با اتحادیه اروپا دین نقش بسیار مهم می رو ایفا می کنه. ما یک جامعه لیبرال هستیم و ایران یک جامعه به شدت محافظه کار.
به نظرتون چطور این گفتگوی بین ایران و اتحادیه اروپا می تونه به تولید مکانیزم هایی برای کمک به وضعیت حقوق بشر کمک کنه؟
من معتقدم که گفتگو تأثیر داره. همینطور فکر میکنم که حسن روحانی بخشی از وعده های انتخاباتی خودش رو به دلیل فشارهای غربی ها به زبان آورده. وقتی ما درباره موضوع اعدام با مقام های ایرانی صحبت کردیم، متوجه شدیم که بیش از 80% اعدام ها در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده. به نظر میاد که همین الان مقام های ایرانی در پی کاهش موج اعدام ها هستند.
آیا شما در این باره مشخصا هم چیزی شنیدید؟
آنها در حال کار کردن درباره این موضوع هستند. ما با مقام های مرتبط با موضوع در شورای حقوق بشر هم دیدار کردیم. آنها در صدد لغو حکم اعدام نیستند، اما درباره کم کردن آن فکر میکنند که به نظرم تا همینجا نشانه خوبی هست.
شما همچنین صحبت هایی درباره سفر مقام های حقوق بشری اتحادیه اروپا به تهران کردید. این در چه مرحله است؟
ایران از نابی پیلای، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دعوت کرده تا به ایران سفر کنه. البته اون هنوز این سفر رو انجام نداده. در نتیجه در سطح اتحادیه اروپا به نظرم صحبتی در این باره بین محمد جواد ظریف و کاتینا شتون انجام شده. این میتونه اقدام اول برای گفتگوی دو جانبه درباره موضوع حقوق بشر باشه. این میتونه به گفتگوهای حقوق بشری بین مجلس و همینطور برگزاری سمینارها و برنامه‌های از این دست منجر بشه.
یکی از رخدادهای سفر 5 روزه شما در کنار دیدار با مقام‌های ایرانی، دیدار با دو برنده جایزه ساخاروف، نسرین ستوده وکیل دادگستری و جعفر پناهی فیلمساز بود. دیداری که پس از 1.5 سال که اونها برنده ساخاروف شده بودند در سفارت یونان در تهران انجام شد. این دیدار چگونه بود و وضعیت این دو رو چگونه ارزیابی کردید؟
به نظرم هر دوی اونها از نظر سلامت خوب بودند و از دیدار ما خوشحال بودند. برای پارلمان اروپایی این دو زندانی سیاسی نیستند. این دو برندگان جایزه ساخاروف هستند. ما با اونها درباره وضعیتشون، جایزه‌ای که بردند و همینطور سوالهایی که از مقامات دارند صحبت کردیم.
آیا آنها سوالایی داشتند؟ شما پاسخی دریافت کردین؟
بله، یکی از سوال‌ها این بود که چرا زندانیان سیاسی به جای دادگاه‌های کیفری در دادگاه انقلاب محاکمه میشن؟ خانم ستوده معتقد هست که این پرونده‌ها باید در دادگاه کیفری بررسی بشن. ما این رو با مقام‌های قضایی ایران هم در میون گذاشتیم و توضیحات اونها درباره این نحوه رسیدگی دریافت شد.
آیا شما این پاسخ رو قانع کننده قلمداد کردید؟
خب اونها سیستم قضایی رو توضیح دادن و البته ما هم نظر خودمون رو گفتیم که این نوع پرونده ها باید در دادگاه کیفری بررسی بشه. ما تنها میتونیم نظر خودمون رو مطرح کنیم.
خانم کرومبرگ، آیا هیچ برنامه‌ای برای سفر خانم ستوده و آقای پناهی به اروپا و دریافت جایزه ساخاروف مطرح هست؟
برای همکنون خیر، برنامه ای نداریم. ما از اونها دعوت کردیم، اما فکر نمی کنم که اونها بتونن موفق به سفر بشن.
در نتیجه راهی نیست که اونها جایزه خودشون رو دریافت کنن.
چرا؟ راه‌های بسیاری وجود داره و من امیدوارم که اونها جایزه ساخاروف خودشون رو دریافت کنند.
ارتباط با جهان امروز.